بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال قال الله عز و جل من شغله ذکری عن مسئلتی اعطیه افضل ما اعط السائلین. کتاب محاسن جلد 1 صفحه 109 می‌فرماید هر کس چنان در یاد من مستغرق شود که درخواست کردن از من یادش برود، بیش از آن که از من درخواست کنندگان بیش از آن که به درخواست کنندگان از من می‌دهند به او عطا خواهم کرد. ما در کتاب نهج الدعا یه عنوانی داریم که در اون عنوان آمده من تقضا حاجته بلا سؤال، روایاتی که دلالت بر این معنا دارند کسانی که حاجتشون بدون درخواست برآورده می شود. یعنی یه وقت انسان چیزی را از خدا می خواد و دعاش مستجاب می شود و خداوند متعال به او می دهد، یه وقت نه، قبل از اینکه انسان چیزی را از خدا بخواد خداوند حاجت او را به او عنایت می کنه، قبل از اینکه به زبان بیاره، قبل از اینکه با خدا این حاجت رو مطرح کنه خداوند بهش میده. روایاتی که دلالت بر این معنا میکنن متعدد هستن. یکی از اون روایات همین روایتی است که خوندم که حدیث قدسی است، رسول گرامی نقل میکند من شغله ذکری عن مسئلتی، کسی که ذکر من او را از درخواست از من مشغول کنه. یه چیزی میخواست از من، حاجتی داشت، وقتی که آمد مشغول دعا شد اصلا حاجتش یادش رفت که چی میخواست از من، بدون اینکه چنان مستغرق یاد من شد که اصلا یادش رفت چی میخواست، چی از من میخواست. من بدون اینکه او چیزی بخواد از من بهش میدم. من شغله، این روایت این است که افضل اعطیه اعطیته افضل ما اعط السائلین، برتر با فضیلت تر از اون چیزی که به اونها که سوال میکنن میدم. یه روایت دیگر دارد قبل ان یسالنی، قبل از اینکه از من سوال کنه، قبل از اینکه چیزی از من بخواد بهش میدم. هر دوتاش هستش، جمعش هم ممکنه، هم بیش از اون میدم هم پیش از اون میدم، یعنی اصلا لب باز نکرده حاجتش رو بهش عنایت میکنم. کسی اتفاق میفته انسان میخواد چیزی از خدا بخواد، لذت ذکر خدا جوری انسان رو مشغول به خودش میکنه اصلا یادش میره که چی از خدا میخواد. می فرماید قبل از اینکه بخواهد به او میدهم. حالا سوال این است که این روایت چی میخواد بگه؟ ما روایات اصلا نهج الدعا دو جلد هستش با ترجمهش، درباره این است که تأکید بر این است انسان از خدا بخواد. روایات خیلی هست، حتی میگه در روایت دارد موسی نمک خمیرت هم نان که میخوای بپزی، نمک این نجاشی نمک از من بخوا، از کسی درخواست نکن. علوفه دابت رو حیوانت رو از من بخوا، یعنی حاجتهای کوچیک رو هم حتی از من بخوا. اون همه روایت داریم که غیر از آیه که ادعونی استجب لکم، که حاجت از من بخوای، مطلب از من بخوای. حالا این روایت میگه که چی؟ میگه اگر کسی مستغرق یاد خدا شد موقع دعا، خدا بدون سوال بدون درخواست بهش میدن. این روایت که خوندیم و روایت مشابهش که متعدد هست چی میخوان بگن؟ بله، ولی تحننن من هو و رحمه، اون که در رای جهاز و من لم یسأل هو و من لم یعرف هو، اصلا کسی که در اونجا میخونیم که خدایا تو به اون کسی که اصلا تو رم نمیشناسه میدی. این بحث اون بحثش با اینجا جداست. اون میگه اصلا خداوند رحمت، اون اشاره به رحمت عام الهیست، رحمت رحمانی است که خداوند به همه میده، همه عنایت خدا، رحمت رحمانی خدا شامل همه میشه، مؤمن و کافر، درخواست کننده و درخواست کننده، کسی که درخواست میکند و نمیکند. پیام همه این روایاتی که وزان این روایت هست این نیست که چیزی از خدا نخواید، حاجتتون را از خدا نخواد. نکته به نظر بنده، نکته اصلی این روایات اینه که میخوان بفرمایند که فقط برای حاجت دعا نکنید، برای خدا هم خدا رو بخواید. اینجور نباشه که همش اگر مشکلی داشتید، بعضی دیدید بعضی از اهل منبر اهل ذکر مصیبت میگه اگه حاجتی نداری گریه نکن. خب پس برای امام حسین، یعنی معنی این حرف اینه که برای خود امام حسین نمیخواد گریه کنی، برای حاجتت گریه کن. معنی نه، خب اب نداره حالا انسان برای حاجتش هم گریه کنه، ولی کن برای امام حسین گریه کن. کسی خدا رو برای خدا بخواند. ما از تو نداریم به غیر تو تمنا، حلوا به کسی ده که محبت نچشیده. انسان اگر محبت خدا رو بچشه، اونجا وقتی که با خدا انس میگیره، انسش با خدا فقط این نیست که چیزی از خدا بخواد. غالبا اینجوری هست که میگه خب حالا بریم زیارت ائمه، بریم اینو های حاجتی ازش بگیریم، یه چیزی بگیریم. نه، انسان بره زیارت برای اینکه انسان فرق میکنه. بخوام این شما ببینید، مثلا یه کسی میاد دیدن شما، کاری داره با شما، میاد دیدن شما رو دوست داره، علاقه داره به شما، این خیلی فرق میکنه بین این که کسی میگه من آمدم برای اینکه فقط آمدم شما رو زیارتت کنم، یا اینکه سلام گفتش که سلام گرگ بی طمع نیست، اونجا میشه سلام گرگ میشه، یعنی طمع، سلام طمعی میشه، دعای طمعی میشه، یدعو خوفن و طمعن میشه، که حالا اینم خوبه، اشکالی نداره، ولی بالاتر از اون چیه؟ این که انسان خدا رو برای خدا بخواد، ائمه رو برای ائمه بخواد. به تعبیر دیگر که حالا انشاءالله در جلسه بعد قدری توضیح میدیم، عبدت کمن خوفن من نارک و طمعن او طمعن فی جنته نباشه، بلکه به حقا للعباده باشه، یعنی این یه مرتبه بالاتر. این روایات اشاره به یک مرتبه بالاتری از دعاست که از خداوند متعال می‌خوایم خداوند توفیق اون رو به همه ما عنایت بفرماید. خب بحث ما حالا بعدش دیگه خدمتتون عرض کنم که بحث ما درباره غنیمت جنگی بود که عرض کردیم اگر با اذن امام باشد، در زمان حضور اگر با اذن امام باشد خمسش مال امامه، اگر بدون اذن امام باشد همش مال امام هست. این بحث رو میتونیم بگیم به پایان رسیدیم، حالا میخواییم یه فرع دیگر رو شروع کنیم. ولی من یه نکتهی به ذهنم رسید که حالا شما روی این نکته تأمل کنید تا بعد ببینیم که چه باید در این رابطه مطرح بشه. نکته اینه، از این سوال شروع میشه. ببینید ما میگیم که چی میخوان این روایت؟ روایت میگه که اگر قتال با اذن امام در زمان حضور، اگر قتال با اذن امام بود خمسش، اگر نبود همش. خب اینجا یک کسی ممکنه اینجا سوال کنه، خب ائمه اهل بیت که این روایات رو مطرح کردن سرآمد حکیمان زمان خودشون بودن، میگن که در زمان ائمه هم که امام باقر امام صادق علیه السلام که این روایات از اونها صادر شده، اینا در زمان خلفای جور بودن دیگه. خب میخوان بگن که این آقایون حالا بنی امیه یا بنی عباس، اینا رفتن جنگیدن، کسی هم رفته همراه اونها تحت پرچمشون جنگیده و غنیمت پیدا کرده. میخوام بگن که اگر شما از من اذن گرفتید، خب اینجا خمسشو بیارید به من بدید. اگر از من اذن نگرفتید همشو بدید. خب اونها که اصلا امام قبول ندارن، اونا که امام قبول ندارن میگه حالا که یه پنجمشو نمیدید همشو بدید. بله، میگه حالا که همه پیه پنجمشو نمیدید، بدون اذن هستید همشو بدید. امکان داره که این احتمال من، این اشکال من ندیدم هیچ کی مطرح کنه. این نکته مهمی هست. امام حکیم آیا اینجوری حرف میزنه که بگه حالا که یه پنجمشو نمیدی همشو بده؟ خب من که اصلا شما رو قبول ندارم، من نه یه پنجمشو میدم نه همشو میدم. موقعی هستش که امام حضور داره و تمامم نداره. فرض اینه، فرض ما این است که امام حضور داره. اگر بله، اگر امام حضور داشت و زمانی صادر میشد، زمان امیرالمومنین احسان در زمان حکومتش بود، این خیلی خوب بود. ولی کن اگر زمانی است که امام حضور داره ولی کن توان نداره، بستیت نداره، آیا معقول هست از این حکیمانه هست این حرف زدن، اینجور حرف زدن، اینطور که این آقایون معنا کردن که بگیم که حالا گفتن که از حالا که خمسشو نمیدید از ما اجازه ندارید همشو بدید؟ خب این که میگم خب اصلا قبول ندارم العیاذ بالله امامت شما رو. نه، میگه ان قاتلو، کلن داره میگه، میگه اگر قاتلو ما امامن، اگر با امامی که چیز هست. این روایت رو ملاحظه میفرمایید؟ این روایت چی بود؟ متنش این بود که بله بله، یکیش اون بود، یکی دیگهش که اون مرسله چی بود؟ مرسله وراق، مرسله وراق. بله درسته، صفحه 529 عدد 16 عباس وراق، مرسله وراق. اذا غزل غزا قوم به غیر اذن الامام فغنمو کان، بله، کانت الغنیمه کلها، علامت هم گذاشتم، للامام، و اذا غزو به امر الامام فغنمو کان للامام الخمس، که این صراحت داشت. خب حالا اینو میخواد بگه که، توجه میفرمایید؟ این چی میخواد بگه؟ آیا میخواد بگه که حالا که خمس یه پنجمه ندید همه شو بدید؟ این حکیمانه نیست همچی حرف زدن. به نظر میرسه، حالا من به عنوان احتمال اینو مطرح میکنم، روش تأمل کنید تا ببینیم که این روایت، این احتمال رو میتونیم تقویت کنیم یا بپذیریم. حالا فعلا به عنوان یک احتمال عرض میکنم. ببینید این مسئله به این روایت به نحو یک مسئله حقیقیه میفرماید فرق است بین این که یک جمعی خودشون برای غنیمت پشن برن چیکار کنن، کفار رو، یه دست کفار رو بکشن، یه چیزی هم بگیرن. یه وقت می‌بینی که با تشکیلات میرن، مثل زمانی که حالا خلیفه دوم یا سایر خلفا حمله می‌کردن با لشکر حساب شده می‌رفتن با کفار می‌جنگیدن، زمین می‌گرفتن، غنیمت جنگی می‌گرفتن، منقول و غیر منقول. یه وقت نه، یه جمعی پا میشن، مثلا یه عده تندرو جمع میشن، چیکار میکنن؟ برای اینکه غنیمت بگیرن حمله میکنن به یه گوشه‌ای، میبینن یه کسی، یه عده اصلا پولدار هستن، چجوری هستن، یه کاروانی هست، یه چیزی هستش، حمله میکنن، کافر هم هستن، حمله میکنن، چیزاشونو میگیرن. چه در زمان امام بستید امام معصوم باشه، چه در زمان خلفای جور باشه، این جور میخوان جلوی این طور حرکت‌های حساب نشده رو بگیرن، بگن که اگر در صورتی بود که با حساب و کتاب جنگ بود و با اذن اون فرمانده، و حالا بعض یاد داریم، حالا عبارت‌های دیگه هم داریم در اینجا، با اذن اون چیزی که قائم به امور مسلمین هستش بود، اینجا خمسش مال شما، بقیهش هم خمسش مال امام، چهار پنجمش مال کی؟ چهار پنجمش مال خودتون. ولی اگر نه، خودتون سر خود اگر مردمی سر خود رفتن، چیه؟ اینجا هیچی بهشون نمیدن، همش حکومت ازشون میگیره. بله، یک به تعبیر شما یک گروهک رفت، یه ضربه ای زد، همه رو ازش میگیرن. آها، جلوی هرج و مرج احسن، جلوی هرج و مرج میخوام بگم. قرینه ای که این احتمال بنده رو تأیید میکند این است که در زمان که امیرالمومنین سر کار نبود، جنگ هایی که اتفاق افتاد، اراضی خراجی عراق، سواد عراق که گفتیم، این زمان خلیفه دوم بود. حضرت نگفت اینها بدون اذن هستن، قطعا اونجا چیزی نیست اذن امام. حالا چه فرض کنیم که اون آقایون میگن که دیروز خوندیم عبارتشون رو، میگن اینا به رضایت امام بوده، که حالا این خودش قابل حرفه، یا اینکه بدون رضایت امام بوده. امام میگه این حالا خود اون مشهور میگن چی؟ مشهور میگن حتی این زمینایی که گرفتن خمس داره، درسته؟ در صورتی که اینجا معلوم نیستش اونها قائل باشن که این اذن امام بوده. در اینجا امام که مسلط نبوده، میگن هم زمیناش خمس داره، هم چی داره، هم اون چیزی که در میدان جهاد بوده. فرقی شیخ طوسی میفرمود فرقی بین زمین و غیر زمین چیه؟ منقول و غیر منقول نیست. که اینجا میخوان بگن در این طور جاها که جهاد با حساب شده بوده و با دستور حکومت مرکزی جامعه اسلامی بوده، اینجا چیه؟ اینجا خمسشو باز بدن. چه حالا امام مسلط باشه، امام معصوم باشه، چه نه خلیفه دوم باشه، اونجا میگن خمس، همه آقایون میگن خمس، زمینش هم میگن خمس، غیر زمینش هم میگن خمس. بنابراین این گونه روایاتی که مثل همین مرسله وراق و امثال اونها که میگن که بدون اذن امام بوده، این بحث امام معصوم نیست، که حالا بعدا هم در فرمایش بعضی از فقها خواهیم، اونها هم این مطلب رو میگه، ولی این نکته که بنده عرض میکنم اینو مطرح نکردن، ولی میگن امام معصوم نیست. اگر بر اساس دستور حکومتی بود، یعنی جنگ حکومتی بود، حالا حکومت امام معصوم باشه یا حکومت امام عادل باشه یا حکومت امام غیر عادل باشه، اگر اینجوری بود خمسشو بدن، به دستور بود، حساب شده بود. اگر نه، به صورت گروهکی بود، رفتن چیکار کردن، یه ضربه ای زدن که چیکار کنن، یا پولی گیرشون بیاد، یه کاروانی رو زدن، یه قسمتی رو زدن، یه جمعیتی رو اومدن بهشون ضرب بزنه. اینجا باس بدونن برای اینکه پیشگیری کنن از هرج و مرج از در کشتن کفار و برخورد با اونها، میگن چی؟ میگن که اینجا اگرم چیزی حواستون جمع باشه، اگه رفتی چیزی هم دست گرفتی، چیزی حق نداری، حرام تصرف کردنش. اینجا نه تنها خمسش، همشو باس بیاری بدی به حکومت، همه رو حکومت از دستت میگیری. به نظر من این احتمال جدی هستش. حالا تا بعد ببینم که یه مقدار روش تأمل کنید ببینیم که به چه نتیجه‌ای میرسیم. حالا از این بحث فعلا میگذریم. یک ادامه این بحث شما به تحریر نگاه کنید، فرع بعدی رو مطرح میکنیم. اون متن تحریر رو نگاه کنید. این قسمت تمام شد. اما مقتون ما بالغزوه من غیر اذنه فان کان فی حال الحضور و تمکن من الاستئذان من فهو من چیه؟ انفال. اینو بحث کردیم که اگر غزو بدون اذن امام باشه، در حال حضور و تمکن از اذن باشه، این میشه چی؟ این میشه از انفال. یعنی همش ماله چی میشه؟ همش ماله امام میشه. و اما این بحثی که امروز داریم، در ادامه این بحث داریم، اما ماکان فی حال الغیبه، اما اون چیزی که در حال غیبت هست مثل زمان حالا، و عدم تمکن من الاستئذان، امکان دسترسی به امام زمان وجود نداره که ما بیایم چیکار کنیم؟ اذن بگیریم. فالاقوا وجوب الخمس فی، و اقوا این است که اگر در زمان غیبت جنگی اتفاق بیفتد، اینجا همش از انفال نمیشه، بلکه خمسش واجب هست. سیما اذا کانت دعای الی الاسلام، خصوصا اگر چی باشه؟ اگر جنگ برای دعوت به اسلام باشه. حالا دلیل این مطلب ببینیم چیه. حالا عروه هم این در عروه الوثقی این رو داره با یه تعبیر دیگری. در عروه در بحث خمسش همین مسئله میگه، و ان کان فی زمن الغیبه فالاحوتو اخراج خمس. امام فرمود چی؟ اقوا، فتوا داد. ولی صاحب عروه میفرماید احوت این است که اخراج خمس ها من حیث الغنیمه، خصوصا اذا کان للدعاء الاسلام، خصوصا اگر برای دعوت به چی باشه؟ اسلام باشه. بعد میفرماید فما یأخذه السلاطین فی هذه الازمنه، اون چی که سلاطین در این زمان ها میرن میگیرن، من الکفار بالمقاتله معهم، با جنگ با اونها، من المنقول و غیره، چه منقول باشه چه غیر منقول باشه، رو مبنای صاحب قربه، یجب و فیه الخمس، خمس در و واجب است، علل احوت، ایشون هم میگن باز اینجا هم علل احوته، و ان کان قصدهم زیادت الملک لد دعا الالاسلام، هر چند که در قصدشون این باشه که کشور گشایی کنن، اینجا احوت این است که خمسش رو بدن. خب تو پاورقی این قربه های محشا نظرهای مختلفی فقها دادن، از آغازی های عراقی به بعد، تو حاشیه این قربه های چند حاشیه‌ای که نگاه کنید جامع مدرسین چاپ کرده، آغازی ها اینجا میگد که این غنیمتی که در اینجا هستش خمسش رو، اگه در زمان غیبت باشه، غنیمت من حیث الغنیمه خمس نداره. یک غنیمت من حیث الغنیمه داریم، یک غنیمت من حیث الفائده داره. میشون میفهمد غنیمت من حیث الفائده داره یعنی چی؟ یعنی اگر سال گذشت و معونه سالش هم ازش برداشت، مثل سایر در زمان غیبت، مثل سایر تکسبات بمونه. اگر کسی رفت و جنگید و با کفار جنگی چیزی به دست آورد، اون حکم در سایر درآمدها رو داره. چیزی به دست آورد، اینجا اون سهمشو که بهش دادن، از سال گذشت از معونه سال زیاد آمد، اون خمس داره. این به خلاف این فتوای امام این نبودا، فتوای صاحب عروه این نیست. ایشون میگن من حیث الغنیمه خمس باز بود، یعنی دیگه معونه سال چیه؟ استثناء نمیشه. من حیث الغنیمه یعنی معونه سال استثناء نمیشه، خمس غنیمت من حیث الغنیمه معناش اینه. آزیا اینجور میگه. مرحوم صاحب مستمسک آقای حکیم میگه که اصلا همش مال امام میشه، در زمان غیبت اجازه امکان نداره، جز اون روایتی بیفرمایید، همون روایت مرسله براق که میگفتش که کل حال امام، حالا از ممکن نبوده نباشه، همش مال امام میشه. خب میگن در زمان غیبت باشه همش میشه مال، لابد فقها ها میگیرن، میگه همش مال امام میشه. اقوام امام هم که گفتن که این تو هم حاشیه اونجا هم دارن احبت رو تبدیل به اقوا کردن، فتوا میدن مثل صاحب عربه. فتواست یه اقوا فتواست، بله. همه این چیزایی که در زمان غیبت رفتن گرفتن، مثل شاه اسماعیل و سایر این چیزا رفتن این برای گرفتن، حکمش همینجور میشه طبق این چیزایی که اینها میگن. ای مرحوم ناینی میفرمایند که اگر برای اگر حمله کردن برای دعوت به اسلام باشه، اینجا میگم نمیتونم فتوا بدم، فیه اشکالم، بگم همش مال امام، خمسش هست، اینجا من به نظر بگه فیه اشکال، فیه اشکال یعنی من به نظر نرسیدم. ولی اگه برای کشور گشایی باشه، میخوان زیاده ملک باشه، اینجا چیزه، اینجا عیب نداره، اینجا خمسشو باز بده. حالا چرا اینها، این چرایی این فتواهای مختلفی که خیلی متشتت فتواها اینجا، این رو حالا باز ببینیم که خب مورد ابتلام هستش، یعنی در زمان غیبت مسئله مورد ابتلاست، اینو ببینیم چی باید بگیم.
شیعه ای هستش که میخواد داره با کافر، یه وقت هستش که شیعه هست که دعوت از سنی میکنه به چی، یعنی اسلام دیگه نیست، به اینی که مذهب باشه.
اون یه مطلب اون یعنی جنگ بین مسلمان ها رو بگیر، یک بغات هستن، بغات هستن که حالا اونم میام عرض میکنیم تکلیف بغات چی میشه، نصاب هستن، فعلا ما داریم جنگ با کفار رو داریم، اینا همه فروع جنگ با کفاره. خدمتتون عرض کنم مرحوم آیت الله خویی در تبیین این که حالا احوت یا اقوا این است که خمس دارد، یعنی در زمان غیبت اگر مسلمان ها با کفار جنگ کردن در اونجا خمس داره، چون امکان نداره، در صورت عدم امکان استئذان از امام معصوم اینجا خمس داره. ایشون میفرمایند که دلیل این که خمس داره چیه؟ چون که ما میفرمایند لاطلاق الغنیمه فی الآیه المبارکه، آیه غنیمت میگه واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، آیه اطلاق داره، نگفته زمان غیبت باشه، زمان حضور باشه. پس آیه میفرماید مطلق غنیمت در همه زمان ها خمس داره. خب آمد یه دلیلی داشتیم، چند تا دلیل داشتیم برای چی؟ برای اینکه آیه رو مقیدش میکرد، که اون دلیل ها میومدن میگفتن اگر بدون اذن بود همش مال امامه. ایشون میفرماید یک اگر یا یه اجماع داشتیم و مرسله وراق رو داشتیم و صحیحه چی؟ صحیحه معاویه ابن وهب رو، اجماع رو که ما قبول نداریم، مدرکیه، مرسل وراق رو ما سندش رو ضعیف میدونیم، شهرت هم جابر سند نمیدونیم، ولی فرض کنید که اجماع رو قبول داریم، ولی اجماع دلیل لبیه، وقتی اجماع دلیل لب نمیتونیم با فقط زمان حضور رو میگیره، زمان غیبت رو چیه؟ نمیگیره. مرسل وراق هم چی؟ مرسل وراق هم این منجبر اگر قبول کنیم که برفرض همین که میگو اذا قضا قومون به غیر اذن الامام، فرض کنید این اولا که ممکنه بگیم این مرسله محقق مال زمان حضور امام هستش، چون اذن و عدم اذن باید امام حضور داشته باشه که بخواد اذن بگیره یا اذن نگیره. اگر هم گفتیم مطلقه، ضعیفه، سندش ضعیفه، شهرت رو جابر ضعف سند نمیدانیم. معاویه ابن وهب هم این هم که گفتش که چون تنها دلیل رو معاویه سیه معاویه وهب میدونست که انقاتل و مع امیر امره الامام این بود. این سیه معاویه ابن وهب هم این شامل چی نمیشه؟ اطلاق نداره که شامل زمان غیبت بشه. نتیجه گیری میکنن اینجوری میگن فتحصل ان اطلاق الغنیمه فی الکتاب و سنه القاضیه بلزوم تخمیس فی کل غنیمتن سواء اکان القتال فی زمن الحضور ام الغیبه هی المحکم. مثل آیه اطلاق آیه و اطلاق روایاتی که میگن غنیمت خمس داره، اینجا این اطلاق محکمه. ما طبق اینه بعد از سلامت ها اما یستاد تغییر. اینایی که گفتیم مقید بودن، اجماع و مرسله وراق و صحیح معاویه ابن وهب، اینا نتونستن تغییرش کنن. وقتی که اونها نتونستن تغییر کنن، من غیر فرق بین ما کانت دعا الی اسلام ام غیر غیرهی به مقتضل اطلاق، حالا دعا برای اسلام باشه، برای دعوت اسلام جنگ باشه، یا به غیر دعوت اسلام هم باشه، فرقی نمی کنه. اینجا خمس دارد. چیزی که از امام فرمودن صاحب اربن میگن خصوصا لدعا الی اسلام، این دلیلش چیه؟ امام میفرمودن چی؟ فالاقوى وجوه الخمس فيه سيما اذا كان الدعاء الى الاسلام. صاحب اربن میگه خصوصا اذا كان الدعاء الى الاسلام. دلیل این چیه؟ میفرمایند دلیل این تنسیس هست در روایت ابی بصیر. روایت ابی بصیر رو که ملاحظه کردید که میگفتن که چی؟ كل شيء قتل علی. روایت ابی بصیر رو كل شيء قتل علیه 487. کل شیء که ما گفتیم این سندش درسته، بعضی از سندشو به خاطر علی ابن حمزه اشکال میکنن، ما توضیح لازم رو قبلا دادیم. کل شیء 487 کل شیء قتل علیه علی شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله فان لنا خمسه. خمسش مال ماست. که در اینجا این صریح هست، این روایت نص است، در این که اگر جنگ برای دعوت به اسلام باشه چیه؟ این خمسش مال ماست. چون اینجا تنسیس شده، اونم میگن امام و همچنین صاحب اربن میگن خصوصا اگر جنگ برای دعا الی اسلام باشه، اینجا چی میشه؟ اینجا خمس داره.
به خاطر تنسیس بودن اینو.
بله دیگه، چون اینجا نسل
عکسش معنی داره، یعنی خصوصا اگه دعوت اسلام نباشه، یعنی اگه ما بودیم و این تنسیس نبود،
بله
باید به عکس میگفتیم، یعنی خصوصا موقعی که دعوت اسلام نباشه، انگیزه برای کشورگشایی باشه.
چرا؟
یعنی وقتی که انگیزه واسه اسلام هستش، اگه تنسیس نباشه ها، باید بگیم که خصوصا موقعی که طرف بخواد فقط کشورگشایی کنه.
چرا؟
دعوت به اسلام نباشه، باید خمسش رو بده. یعنی خمس دادن که اینجا وجهه برای اینکه بخواد معنی پیدا کنه، این روایته، چون تنسیس بودنه. ولی اگر
اطلاق داری از اطلاق، حالا صاحب آقای ناینی میگه خصوصا در خصوصا در اون طرفی که میگه شما میگید، میگه توجه کردی؟ حالا واسه ببینیم حرف ایشون چی میگه. آره دیگه، میگه ایشون میگه اگر اصلا برای آی ناینی میگه اگر برای دعوت به اسلام باشه فیه اشکالو، اصلا خمس داره یا همش مال امامه، اینجا اشکال داریم. ولی کن اگر برای کشور گشایی باشه اونجا خمسه. حالا ایشون برعکس میگه. حالا هم نظر با شما. حالا خدمتتون عرض کنم که این حرف آقای مرحوم آیت الله خویی، آقای شاهرودی به این حرف آقای خویی اشکال دارن. اشکالشو عرض کنیم، ببینیم فرصت میشه برای توضیحش و نقدش یا نه. ایشون میفرماین این عنوان امامی که در روایات خمس آمده، مقصود از این عنوان امام، امام معصوم نیست، بلکه مقصود امام عادله. هر امام عادلی آمد جنگ مشروعی رو اقامه کرد، جهاد مشروعی رو اقامه کرد، در اونجا چی میشه؟ اونجا باید خمس داده بشه. ببینید عبارت ایشون، ببینید میفرماید چند تا ما اشکال به این فرمایش داریم. هر کس که اینجوری گفته و مثل آقای خویی فرموده، حالا خودشون توضیح میدن. میفرماید ان عنوان الامام الوارد فی الروایات لا یراد بهی خصوص المعصوم بل مطلق الامام العادل. خصوص امام معصوم مراد نیست، بلکه امام عادل، ای ولی شرعی، کما تدل علیه. دلیلش این است که جمله من الروایات الوارده فی باب الانفال والخمس، روایاتی که در باب انفال و خمس آمده مثل مرسله حماد و غیره، حیث یعبر فی صدرها بالامام و فی زیدها بالوالی، اولش میگه امام بعدش میگه والی، و فی بعض روایات بالقائم به امور المسلمین، در بعض از روایات آمده کسی که قائم به امور مسلمین هست. و هازا یعنی ان اصل تفصیل به حسب فهم عرفی تفصیل بین کل کون الحرب مشروعه و به اذن الولی شرعی فیکون خمس القنائم لاصحاب الخمس و اربعه اسماس للمقاتلین. بنابراین تفصیل، این که اومده تفصیل داده در مرسله وراق بین اذن و غیر اذن، یعنی اون جهادی که، اون جنگی که ولی شرعی جهاد اذن داده باشه یا اینکه اذن نداده باشه، هر جا که امام مسلمی، امام عادلی باشه، اما از این که معصوم باشه یا غیر معصوم باشه، اینجا حکم همینه. خمس و چار پنجمش مال مقاتلین هست، یک پنجمش مال چیه؟ یک پنجمش مال امام معصوم، امام از معصوم یا غیر معصوم هست، بقیهش مال چی میشه؟ مقاتلین هست. بله، و مقاتلین. و بین کون الحرب، تفصیل بین اینه، بین این که حرب مشروع باشه بین یا این که حرب غیر مشروع باشه. فتکون الغنائم کلها للامام سواء کان ذلک من جهت اشتراک الولی المعصوم. فرق نمی کند که امام معصوم شرکت داره در این جنگ، ام اشتراک منصوب الخاص یا فرمانده خاص امام معصوم هست، ام العام یعنی ولی فقیه آمده جنگ رو اداره میکنه، ام به اذن من هم شارع که دفاع فل حرب. دیروز هم عرض کردیم دفاع اینجا اذن اصلا نمیخواد، دفاع هست، حمله کردن دفاع، جنگ مشروع هست. شو میفرمایند ما از روایات این رو میفهمیم که روایات رو که مطالعه کنیم میبینیم که این فرق بین امام معصوم و غیر معصوم نیست. میخوان بگن جنگ اگر مشروع شد چیه؟ جنگ اگر مشروع شد اینجا خمس دست داده بشه، و اگر مشروع نشد چیه؟ خمس باید همش داده بشه. به چی؟ مشروع نشد همش مال امام میشه. ما اینجا یه حاشیه ممکنه عرض کنیم، اینجا همون حرفی که در اونجا عرض کردم، یه قدم میایم ما میگیم بالاتر، میگیم که حتی شما در زمان خلیفه دوم چجوری میگوید که مشهور میگن چی؟ مشهور میگن خمس اونجا باس بشه، جایی که با اینکه امام معصوم نیست، امام عادل هم نیستش، اونجا میگید خمس، هم زمین خمس داره، هم چی داره؟ هم منقول، هم غیر منقول. اونجا چجور میگید؟ میگید خمس داره. ما میگیم که عام است، اصلا میگه جنگ اگر جنگ مشروع شد، حالا میخواد دفاعی باشه، ولی فقیه باشه، یا اینکه چی باشه؟ امام معصوم باشه. جنگ با کفار از این روایات میخوان استفاده میشود. اصلا در زمان این که فرضی که ایشون میکنن که روایت امام عادل باشه، که اون زمان اصلا امام غیر از امام معصوم، غیر امام معصوم، امام عادلی وجود نداشته، نمیتونه روایات ناظر باشه، یعنی به این که بگیم عادل، بله اصلا نیست. اصلا ببینید، یا در زمان معصومین روایت صادر شده، اگر ما امام رو مطلق گرفتیم باز بگیم اگر جنگی بود با قائم به امور مسلمین، هر کس که قیام به امور مسلمین ده، جنگ با کفار داره، اینجا چیه؟ اینجا باید خمس داده بشه. اگر نه، هرج و مرج است، هر کسی که میخواد چیکار میکنه؟ میخواد حمله کنه، یه گروه هر کی میخواد حمله کنه، یه دیر رو مثلا اسیر بگیره، یه دیر رو مثلا غنیمت بگیره، بگه حالا من یه چند تا مثلا زن خوب اونجا هستش، تو یه دهی هستش، بگن یه دهی میگه ما حمله میکنیم، میبینیم زناشون اسیر میکنیم و بچه‌هاشون هم میگیریم و اونا بشن برده ما و غنیمت. میگه نه، هر چی گرفتی بیار بده. حالا چه در زمان امام حکومت جور باشه، چه در زمان حکومت چی باشه، امام عادل باشه. بنابراین ما این رو از ایشون میپذیریم، ولی کن یه قدم میایم بالاتر، میگیم اونجا یا امام معصوم است یا مطلق امام. اونجا یعنی اگر امام المسلمین در اونجا مثل امام ائمه یدعون الی النار هم هستش دیگه، امام مسلمین هر کسی که زمام امور مسلمین رو به دست گرفته، اگر با اذن امام مسلمین هست، جنگی هستش که با اذن امام مسلمین هست، اینجا میگیم خمس داره. ولی اگر آمده به صورت هرج و مرج آمده، یه عده خودسرانه آمدن حمله کردن به کفار، همش باز میگیرن برای حکومت هستش. حالا ادامه اشکالاتشون میمونه برای جلسه بعد.